بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 18 سطر 4. فالجسم له من المواد التي ليست مفارقة له ولما فيه بالقوام رئیه ها نخست و بسم المبادی، اما من حیث انه جسم مطلقا فالحیولا و صورت جسمیت المذکوره. بحث در مبادی جسم داشتیم، گفتیم که جسم رو به دو لحاظ لحاظ میکنیم و برای او به هر لحاظی مبادی میشوریم. جسم رو به ماهوت جسمان ملاحظه کردیم و چهار تا مبدع برای شمردیم: مبدع مادی و سوری که داخلی بودند و مبدع فاعلی و غایی که خارجی بودند. بعد برای دوباره جسم رو لحاظ کردیم به ماهوت متغیران و اضافه کردیم به ماهو و مستشبران و کائنان رو و گفتیم که برای چنین جسمی هم علاوه بر اون مبادی مذکوره مبادی دیگر وجود دارد. چون این جسم به ماهو و متغیران جسم هست، مبادی جسم مطلق رو دارد و چون وصف تغییر هم بهش اضافه شده، مبادی که مربوط به متغیران هست برایش وجود دارد. اینا رو توضیح داریم به تفصیل. الان میخوام خلاصه گیری کنیم از کل مباحث فصل، از اونجا که گفته شد تا اینجا. در خلاصه گیری یک بار جسم به ماهوت جسمان مطرح میشه و مبادیش اشاره میشه و بار دیگر جسم به ماهوت متصفان به صفته. در جایی که ما جسم به ماهوت متصفان به صفته رو ملاحظه میکنیم، دو تا بحث داریم. یکی این که اون صفت رو متغیران قرار بدیم، فقط یه صفت دیگری رو زمینه نکنیم. دوم این که صفت دیگر رو هم زمینه کنیم، بگیم جسم به ماهوت متغیران و مستکبران و کائنان. پس در واقع ما در اینجا سه تا بحث داریم: یکی بحث در مبادی جسم به ماهوت جسمان، یکی بحث در مبادی جسم به ماهوت متغیران و مستکبران و کائنان، و یکی هم بحث در مبادی جسم به ماهوت متغیران تنها، که دیگه به ما علاوه بر متغیر چیزی دیگه ذکر نمی کنیم. این سه تا بحث ما اینجا داریم که خلاصه گیری از کل مباحث قبل. قبل از این که ما این تقسیم رو مطرح کنیم، باید به این که مبادی چه چیزیست اشاره کنیم. البته قبلا هم بیان شده بود، حالا دو مرتبه باید بیان کنیم. مبادی جسم یعنی چه چیزی از اشیایی که برای جسم حاصل است. خب برای جسم خیلی چیز حاصله، چه چیزی رو ما میگیم مبادی؟ جسم اجزا دارد، یعنی حیولا و صورت. خودش هم هست که جسم، عوارض هم براش هست. این عمر ما بالاخره خود جسم و سلام اجزاء جسم یا حواشی جسم میکنیم، بالاخره جسم و متعلقات جسم. امر دیگری داریم که این امر از جسم مفارقت نمی کنه، یعنی از خود جسم مفارقت نمی کنه یا از دارایی های جسم مفارقت نمی کنه. اون رو اسمشو می داریم مبدا، یا اگه جمعش کنیم میگیم مبادی. پس مبادی جسم عبارتند از اشیایی که از جسم مفارقت نمی کنند یا از دارایی های جسم مفارقت نمی کنند. ما منتها دارایی های جسم به دو قسم تقسیم میشه، دارایی هایی که به جسم قوام میدهند و دارایی هایی که بعد از اینکه جسم قوام پیدا کرده جسم را متصف میکنند. در اون به اون دارایی های اول میگوییم ما فی الجسم برقوام، این چیزهایی که در جسم هستن منتها به حیث قوام در جسم، یعنی شأنشون قوام دادن. در اون به اون دومی ها میگوییم ما فی الجسم بالعروض، دارایی های جسم که در جسم هست ولی به این به نحو عروض در جسم، نه به نحو قوام. پس ما فی الجسم بالقوام با ما فی الجسم بالعروض فرق میکنه، هر دو دارایی های جسم هست، اونتا یکی دارایی هایی که شأنشون قوام دادن به جسمه و دیگری دارایی هایی که شأنشون اتصاف دادن به جسم و عارض شدن به جسمه. مبادی چیزهایی هستند که یا از خود جسم مفارقت نمی کنند یا از ما فی الجسم بالقوام مفارقت نمی کنند، ولی از ما فی الجسم بالعروض میتونن مفارقت کنن، یعنی به اونا شاید خیلی کار نداشته باشه. پس تمام دارایی های جسم رو نباید صاحب مبادی دونست. ممکنه اونم صاحب مبادی باشن ولی مبادیشون رو نباید از مبادی اجسام قرار داد. مبادی اجسام مبادی هستن که یا مبادی باشن برای خود جسم یا مبادی باشن برای دارایی های جسم، اون هم این نوع دارایی هایی که قوام دهنده به جسم باشند، نه هر دارایی. اونهایی که مبادی دارایی های جسمند ولی از اون دارایی هایی که اتصاف به جسم میدن، اونا رو مبادی جسم حساب نمی کنیم، مبادی همین عوارض حساب میکنیم. مبادی هستن برای عوارض جسم، نه مبادی برای خود جسم. چیزی مبادی خود جسمه که یا مبدع خود جسم باشه یا مبدع اجزایش باشه، یعنی مبدع مقدماتش باشه. مبدع عوارض جسم ما مبدع جسم به حساب نمیاریم. ابتدا توضیحی که دادم با عبارت ابن سینا بود، بعد عبارت عوض کردم که واضح بشه. عبارت عوض شده این است: آنچه مبدع جسم است و آنچه مبدع اجزای جسم است مبدع جسم به حساب می آید، ولی آنچه مبدع عوارض جسم است مبدع جسم به حساب می آید. مثلا ما یکی از مبادی هستیم که رنگ رو بر جسم عارض می کنیم، ما رو مبدع رنگ قرار می دن، مبدع جسم قرار نمی دن، نه مبدع فاعلی نه مبدع دیگر. ما مبدع فاعلی هستیم ولی برای رنگ جسم، نه برای خود جسم. اما اون کسی که جسم ساخته مبدأ فاعلی خود جسمه، پس از مبادی جسم حساب میاد. اونی که هیولا رو حفاظه کرده، اونی که صورت رو حفاظه کرده، مبدأ فاعلی خود جسمه. صورت که قوام میدهد به هیولا، اینم جز مبادی جسمه. گذشته از این که یکی از مقومات جسمه، از این جهت مقومه، گذشته از این، از ما فی الجسم بالقوام یعنی هیولا جدا نمیشه. پس هم اجزای جسمی که از خود جسم جدا نمیشه، هم از ما فی الجسم بالقوام که هیولا جدا نمیشه. همچنین هیولا نسبت به صورت، هیولا نسبت به صورت هم از ما فی الجسم بالقوام یعنی صورت جدا نمیشه. از خود ماده و صورت رو دو جور میتونید مبدع جسم قرار بدید، یکی به حیث این که از جسم جدا نمیشه، یکی به حیث این که از جسم، از ما فی الجسم بالقوام جدا نمیشه، از ما فی الجسم بالقوام جدا نمیشه، یعنی از ماده و صورت، هر دو میشه، هر دو درسته. پس مقوم جسم اگر مبدعی دارد اون مبدأ به خود جسمان اسناد داده میشه. نتیجه که ما گرفتیم میشد مبدأ جسم عبارت هست از چیزی که از خود جسم یا از مافل جسم بالقوام یعنی اجزای جسم جدا نمیشه. ولی اونی که از مافل جسم بالعروض جدا نمی شود اون مبدأ عوارض جسم است نه مبدأ خود جسم. این توضیح مبدأ که مبادی جسم چیا هست. عوارض از امور طبیعی هستند ولی ما در مبادی جسم داریم بحث میکنیم. نمیخوام بگیم عوارض از امور طبیعی نیستن، عوارض از امور طبیعی هم میخوام بگیم چه چیزی عوارض جسم به حساب میاد. این عوارض از لوازم ذاتی جسم هستند. همه این ارتباطات رو قبول داریم با جسم دارن، حالا یا عوارض ذاتی هستند یا بعضیشون عوارض مفارقه، همه این ارتباطات دارن. ولی آیا مبادی اونها مبادی جسم به حساب میاد یا نه؟ الان بحث ما اینه و این بحث با بحث قبلی ما ملاقات نداره. ما قبلا میگفتیم عوارض جسم از امور طبیعی هستند، عوارض جسم جزء عوارض ذاتی موضوع طبیعی هستند یا جزء عوارض غیر ذاتی هستند. همه اینا رو الان قبول داریم، هیچ کدوم اینا رو نفی نمی کنیم. الان میخوام ببینیم این عوارض که شأنشون این بود که گفتیم اگر مبدعی داشتن مبدعشون مبدع خودشون یا مبدع جسم به حساب میاد. میخوام بگیم نه، مبدع اونها دیگه مبدع جسم نیست، مبدع اونها مبدع خودشون. مبدع جسم یا باید مبدع جسم باشد یا مبدع اجزاء جسم باشد، یعنی مقدمات جسم. پس مبدع جسم دو تاست، یا مبدع خود جسم یا مبدع مقدمات جسم. مبدع عوارض جسم رو مبدع حساب میکنیم ولی مبدع جسم حساب نمیکنیم. این حرفی که ما الان میزنیم به حرف گذاشتن ملاقات نداره. پس روشن شد که جسم دارای مبادی هست و مبادی رو تعریف کردیم. حالا میخوام وارد اقسام این مبادی بشیم. گفتیم که جسم رو دو جور لحاظ میکنیم و اقسام مختلفی از مبادی برای جسم با این دو لحاظ به دست میاریم. پس منشأ اختلاف مبادی و اقسام مبادی این لحاظ ماست. اگر جسم رو اونطور لحاظ کنیم مبادی داریم، اگر طور دیگه لحاظ کنیم مبادی دیگه داریم، که اول بحث اشاره کردم و الان هم میخوام توضیح بدم. سوالی رو نوشتن به من دادن که جواب بدم که اگر مبادی یعنی مبادی جسم چیزهایی هستند که از جسم مفارقت نمی کنند، پس عوارض لازم جسم هم به خاطر این که از جسم مفارقت نمی کنند باید از مبادی شمرده شوند، زیرا که اون تعریف مبادی رو که عدم مفارقت از جسم است واجدند. شرط مبدع بودن عدم مفارقت است و عوارض لازمه این شرط رو واجدند، پس باید از جمله مبادی باشند، در حالی که هیچ کس عوارض لازمه رو مبادی جسم قرار نمیده. همه او معتقدند که این عوارض عوارضند. این سوال رو مطرح کردن که باید من جواب بدم. جواب اینه که ما میگیم مبادی اون چیزهایی هستند که از جسم مفارقت نمی کنند، یعنی مبدأ جسم از جسم مفارقت نمی کند. به عبارت بهتر مبدأ جسم چیزیست که از جسم مفارقت نمی کند. نمیگیم هر چیزی که از جسم مفارقت نشد مبدأ، ما میگیم مبدع جسم از جسم مفارقت نمی کند، یعنی یکی از خصوصیات مبادی عدم مفارقته، نه هر چیزی که مفارقت نکرد مبدعه، اینو نمیگیم. اگر گفته بودیم هر چیزی که مفارقت نکرد از جسم مبدع جسمه، شما میتونید نقض کنید بگید عوارضم مفارقت نمی کنند، پس باید مبادی باشن در حالی که نیستن. ولی ما نگفتیم هر چیزی که مفارقت نکرد میشود مبدع، گفتیم مبادی مفارقت نمی کنند، یعنی این شن برشون هست که مفارقت از جسم نمی کنند. حالا اون وقت این مبادی یا برای خود جسمند و از جسم مفارقت نمی کنند، یا برای مافل جسم بالقوامند و از مافل جسم بالقوام مفارقت نمی کنند. الان مفارقت نمی کنند یا از جسم یا از مافل جسم، ولی صرف مفارقت نشدنشون دلیل مبدع شدنشون نمیشه. بالاخره شأن مبدعیت هم باید داشته باشن. مبدعیت رو قبلا توضیح دادیم که ما تقریبا ما یتوقف علیه شیء، در بعضی جا که تقریبا ما یتوقف علیه شیء، در مثل فاعل، غایت، ماده، صورت، اینا علت هم پس ما یتوقف علیه شیء هستن. مثل عدم تقریبا ما یتوقف علیه شیء که دیروز توضیح دادیم. پس مبدا ما یتوقف علیه شیء است که از شیء جدا نمی‌شود، نه هر چیزی جدا نشود. این ما یتوقف علیه بودن باید لحاظ بشه و عدم جدایی هم باید لحاظ بشه. در عوارض لازمه ما یتوقف علیه شیء رو نداریم، فقط جدا نشدن رو داریم و این کافی نیست در مبدا بوده. پس نقضی که وارد شده وارد نیست. ما خیلی خودمونو یادتون هستی که گفتیم دیروز این حرفا رو، ما خیلی خودمون را وابسته به اسم نکردیم، نگفتیم حالا اسم مبدع بر عدم صدق میکنی، ما گفتیم محتاجون الهه، یعنی معنای مبدعیت هست ولو اسم مبدع اطلاق نشه. و ما هم در این فصل در صدد شمردن چیزهایی که موسوم به مبدع هم تنها نبودیم، ما هم چرا که واقعا مبدع بود میخواستیم بشونیم که اسم مبدعیت روشون گذاشته بشه که نه. ما پس در صدد ذکر مبادی بودیم، نه اونی که مبادی باشند اسمن، بلکه اون که مبادی باشند واقعا. و عدم واقعا مبدأ بود ولو اسمن مبدأ نشد، اینا دیروز گفتیم. حالا اینجا به چه تفسیری اسم عدم رو مبدأ میذاریم؟ به هر تفسیری. نتونستیم اسمشو مبدأ بذاریم، اسمشو مایحتاج الی میذاریم و همین هم برای ما کافیه.
تو حلیم و صورت چه معنا
تفسیر اول غیر محتاج نبینیم، همینطور
هم
یادن، هم حیولا به صورت میادی، هم صورت به حیولا میادی. هر تفسیر اولی جد مبدان رو گردیم، اینجا جامعه هست. بله، جاری هست. تفسیر ببینید، هم جسم احتیاج به حیولا و صورت داره و از این جهت حیولا و صورت مبدأ، هم صورت احتیاج به حیولا و حیولا احتیاج به صورت دارد و از این جهت باز حیولا و صورت مبدأ. هر دو طرف به هم محتاجند.
قرار بود یه طرف به یه طرف محتاج.
نه، قرار نه. هر دو طرف محتاجند به هم، منتها مورد احتیاج فرق میکنه و دو لازم نمیاد. این حیولا محتاج به صورت در یه چیزی و به همین جهت میشه جزء مبادی، صورت میشه جزء مبادی. صورت هم به یه جهت دیگه محتاج به حیولاست، حیولا از این جهت میشه جزء مبادی. بله، من غیر انعکاس، یعنی از همون جهت شیئی به شیئی محتاج باشد در جهتی، ولی اون دومی به اولی محتاج نباشد در این جهت. بله، و الا این اکاس اشکال نداره. در صورت و حیولا احتیاج منعکس این طرفینیه، ولی در یک چیز نیست، لذا اطلاق این اکاس نمیشه. یعنی نمیشه گفت حیولا به صورت احتیاج دارد در فلان شی و صورت هم در همون شی احتیاج به حیولا دارد. اگه اینطور میشه غلطه، انعکاس درست میشه و این علاوه بر این که دوره دیگه مبدأساز نیست، چون مبدأساز اونی بود که احتیاج بهش باشد از یک طرف من غیر انعکاسه. اگر احتیاج طرفینی بود اون هم در یک شی، این من غیر انعکاسه نی که در مبدع بودن شرط کردیم صادق نیست، قهران مبدعیت دیگه در اینجا صادق نیست. اما در صورتی که احتیاج طرفینی باشه یعنی منعکس باشه، ولی در دو چیز با هم به هم احتیاج دارد، اون یکی در چیزی احتیاج دارد من غیر انعکاسن، این دومی هم در چیز دیگر احتیاج دارد من غیر انعکاسن، اینجا مبدعیت صادقه چون در هر دو حال من غیر انعکاسن هست. ماده به هیولا ماده به صورت احتیاج دارد در فعلیت من غیر انعکاسن، یعنی دیگه صورت در فعلیت اتجماده ندارد. صورت هم به ماده احتیاج دارد در تشخص، ولی ماده در تشخص هست که احتیاج به صورت ندارد، پس باز من غیر انعکاسن صادقه. اگه هر دو در تشخص به هم محتاج بودن من غیر انعکاسن صادق نبود و مبدعیت هم حاصل نبود، یا هر دو در فعلیت به هم محتاج بودن باز همچنین بود که مبدعیت صادق نبود چون من غیر انعکاسن صادق بود. اما چون تفاوت هست در مورد احتیاج، لذا هر کدومشون محتاج به دیگریست من غیر انعکاسه، وقت مبدعیت صادق میشه و ما میتونیم اسمشون رو مبدع بذاریم.
از
این
وقتی مبدعی
که این سوال جدیدیست میفرمان که قبول کردیم که عدم مبدع جسمه، ولی مبدعیست که مفارقت میکنه. بنابراین این تعریفی که برای مبادی شد تعریف جامع افراد نیست، زیرا یکی از اقسام مبادی رو که عدم است شامل نمی شود، زیرا که عدم مخالفت میکنه. اینو قبلا توضیح دادیم، جوابتون رو قبلا گفتیم، یعنی گفتیم مبدع رو دو جور معنا کرده. بعضی ها گفتن مبدع آن است که اقدم باشد، که ما این تفسیر رو خیلی قبول نکردیم. اگر قبول داشتیم دیگه اسم مبدعیت رو بر نمی داشتیم به جاش محتاجون الگو بذاریم. تفسیر دوم رو قبول داشتیم که مبدع باید زائل نشود، همراه ذل مبدع بیاید، پس به عدم به این جهت مبدع نمی گفتیم ولی محتاجون الگو می گفتیم. ما قبول داریم که مبدع باید مفارقت نکند و قبول هم داریم که عدم مفارقت می کند، پس نتیجه اینه که قبول داریم که بر عدم اسم مبدع اطلاق نمی شود. توجه کنید اسم مبدع اطلاق نمی شود، ولی اون شأن مبدعیت رو بر عدم درست کردیم. شأن مبدعیت محتاجون الیه بودن بود، اینو برای عدم درست کردیم، اما اجازه ندادیم اسم مبدأ بر عدم اطلاق بشه. در اینجا ببینید ایشون که ایاها نخواست و بسم المبادی، ما اینجور مبادی که جدا نمیشوند اختصاصا اونا رو میگیم مبادی، اسم مبادی رو بر اونهای تنها اطلاق میکنیم، ولی معنای مبادی رو چی نگفته؟ معنای مبدأ رو شاید بر عدم هم اطلاق کنیم که میتواند مفارقت کنه. اینجا میگه ما اسم مبادی رو اختصاص میدیم به این جور چیزهایی که مفارقت نمی کنند، نگفته معنای مبادی رو، نگفته خود مبادی رو اختصاص میدیم، گفته اسم مبادی رو، یعنی اسم اینهایی که مفارقت نمی کنند مبادی میذاریم، ولی اونهایی که میتوانند مفارقت کنند اسمشون مبادی نیست، ولی ممکنه خودشون مبدا باشند. کز میکنم این سوال خوبی بود، جوابش گذشته و تو همین عبارت هم ابن سینا داره دفع اشکال شما میکنه. کلمه اسم آورده، شما بر عدم اسم مبدأ اطلاق نمی کنید، لذا توجه شدید دیروز که بحث میکردیم خیلی راحت از اسم مبدأ به اسم مایحتاج الهی منتقل شد. اگر اسم مبدعیت رو یا اطلاق اسم مبدعیت رو اجازه میداد برای عدم، به این آسانی دست نمیکشید. خیلی راحت آمد گفت اسم مبدع رو حذف کنیم، آیات فعلی رو بذاریم. درسته مورد بحثش نبود که وارد بحث بشه که آیا اسم مبدع اطلاق میشه یا نه، ولی در این حال با اینکه مورد بحثش نبود، بالاخره خیلی راحت دست کشید. از اینکه راحت دست کشید معلوم شد اسم مبدع تو قائل نیست. و در بعدم میگه که عدم مبدع است علی ما قیل. یه چند خط بعدم میگه عدم مبدع است علی ما قیل. یعنی خیلی برای صاف نیست که به عدم مبدع بگیم. ما یتا جهلا میگیم ولی اسم مبدع روش نمیذاریم. کلمه علی ما قیل، کلمه اسم المبادی که در اینجا گفته، اون مطالبی که در دیروز گفت راحت دست کشید از اسم المبادی، همه نشون میده که عدم رو ایشون مبدع میدونه ولی اسم مبدع رو اطلاق نمیکنه. ما یحتاج الی میدونه شعنی براش قائله که نظیر شعن مبدعیت ولی اسم مبدع رو باش اطلاق نمیکنه. الان داره چیزهایی رو مطرح میکنه که هم مبدعا هم اسم مبدع باشون اطلاق میشه. اونا میگه باید مفارقت نکنند، باید مفارقت نکنند، یعنی مبدعیت داشته باشند مفارقت هم نکنند تا اسم مبدع روشون بذاریم. اگر مبدعیت داشت ولی مفارقت کرد، اسم مبدع روش نمیذاریم. پس مطالب وقتی جمع بشه روشنه که ابن سینا حرفش هم جامع افراد هم مانقیاره، هیچ مشکلی نقضی در حرفش وارد نمیشه به شرطی که مطالب جمع بشه. خب تا اینجا ما مبدع رو توضیح دادیم، نه مبدع رو، مبدع جسم رو توضیح دادیم. البته خب مبادی هم تقریبا توضیح داده شدن، هم با مطالب دیروز هم با مطالب امروز، اما فعلا ما مبادی جسم رو توضیح دادیم. حالا میخوام مبادی رو بشماریم. گفتیم که جسم رو دو جور میتونیم لحاظ کنیم، بلکه سه جور میتونیم لحاظ کنیم. اول بحث هست کردن جسم سه جور لحاظ میشه. یکی این که جسم ما هو جسم لحاظ بشه، دوم این که جسم به ما هو متغیرون و مستکملون و کائنون ملاحظه بشه، سوم این که جسم به ما هو متغیرون تنها ملاحظه بشه، مستکملون و کائنون عطف گرفته نشه. این سه تا رو بحث میکنم. حالا چرا ایشون بین متغیر و بقیه جدا میکنه معلوم میشه، اما جسم به محبت جسمون و به قول ایشون جسم مطلقا مبادی شارت هست، حیولا و صورت و فائل و قایت. فائل و قایت رو ذکر نمی کنه، تو مبادی خارجی هست. ولی صورت رو به دو قسم میکنه، هیولا و صورت رو که مبادی داخلی هم ذکر میکنه و صورت رو به دو قسم تقسیم میکنه، یکی صورت جسمی یکی صورت نوعیه. هر دو رو میگه مقبل جسمه، هر دو رو میگه از مبادی جسمه. بعد وقتی صورت جسمیه رو توضیح میده میگه صورت جسمیه ملزومه کمیت خاص که اسمش جسم تعلیمیست هست، مظلوم اون جسم تعلیمی. ولی توجه داشته باش که جسم تعلیمی از عوارض است، از مبادی نیست، لازم یکی از مبادی است، یعنی لازم صورت جسمی است، از مبادی نیست. جسم تعلیمی قبلا توضیح داده شد، همون کمیت معین است. اصل قابلیت ابعاد ثلاثه می شود صورت، یعنی قابل للابعاد ثلاثه می شود صورت، اما این که ابعاد ثلاثه معین باشد، این ابعاد باشد یا اون ابعاد باشد یا ابعاد دیگر باشد، این معینات میشه جسم تعلیمی. این جسم تعلیمی جدا میشه، اما اون قابل لابعاد ثلاثه از جسم جدا نمیشه. جسمی ندارید که قابل لابعاد ثلاثه ازش بگیرید، ولی جسمی دارید که قابل ابعاد ثلاثه معین ازش بگیرید. پس اون تعین میشه جسم تعلیمی و عارض که دیگه جز مبادی نیست، میتونه از جسم جدا شود. من بعد از اینکه میام عبارت رو معنا کنم، یه احتمال دیگر اینم توی عبارت زمینه میکنم که تمام آنچه که گفتم یا بسیاری از آنچه گفتم به هم میریزه. ولی الان نمیخوام اون احتمال رو بگم، فقط تذکر دادم که آماده باشید اون احتمال هست که بعضی از مباحث یه مقدار عوض میشه، نه که کاملا به هم بریزه. وقتی رسیمون هم میشه لحظ میکنم. فعلا من عبارت با یک احتمال مطرحش کردم و دارم توضیحش میدم. بعد که مطلب تموم میشه میپردازم به عبارت. وقتی عبارت رو میخونم احتمال دوم رو ذکر کنم. شاید
یکم
معنی مورد انتروپه بیشون فرمایی که جسم تعلیمی مبدع باشه. جسم تعلیم مبدع باشه؟ گفتیم جسم تعلیمی مبدع نیست. اگرم من گفتم مبدع اشتباه لفظی بود. جسم تعلیمی لازم یکی از مبادی است، یعنی لازم صورت جسمی است. صورت جسمی مبدع جسمی از مبادی جسمی و که صورت جسمیه همون جسم طبیعیه. اما جسم تعلیمی که تعین این جسم طبیعی است، اون از عوارض جسم طبیعی است نه از مواد. اینطور اگه من خلاف این گفتم که بعید میدونم خلاف این گفته باشم. اگر خلاف این گفتم اشتباه لفظی بود. هر دو مقبل جسم، هر دو یعنی صورت نوعی و جسمی مقبل جسم هست. بله، صورت جسمی و صورت نوعی هر دو مقابل جسم هم. جسم تعلیمی که نه صورت نوعی هست نه صورت جسمیه، اون عارضه. سه چیز در اینجا مطرح شدیم، بلکه چهار چیز. یکی هیولا، یکی صورت جسمی، یکی صورت نوعی، یکی هم جسم تعلیمی. هیولا گفتیم که از موادیه، صورت جسمی هم از موادیه، صورت نوعی هم از موادیه. اما جسم تعلیمی که تعین صورت جسمی است و لازم صورت جسمی است و عارض لازم صورت جسمی است، اونو گفتیم از مبادی نیست، اون از عوارض از مبادی نیست. خب الان جسم به ماها و جسمان رو ملاحظه کردیم و مبادی شو شمردیم، مبادی داخلی شو شمردیم، مبادی خارجی شو حذف کردیم. ولو میتونستیم بشمریم، بنابر احتمال دومی که در عبارت میدم، اصلا مبادی خارجی از وقت بیرون میرن و نباید شمرده شوند. که من گفتم دو احتمال، اینجا هم گفتم، چون اینجا فرد اون دو احتمال ظاهر میشه. من اون احتمال دومو نگفتم، ولی بنابر احتمال دوم اصلا مبادی خارجی مطرح نیستند، فقط مبادی داخلی مطرحن. لذا ابن سینا چیزی کم نذاشته، چیزی هست نشده، مبادی داخلی شد و باید هم همونی بشمونه، چون اصلا بحثش در مبادی داخلی بوده بنابر احتمال دوم. اما بنابر احتمال اول بحث در مطلق مبادی بوده. اگه مبادی خارجی رو نشمرده، حذفش کرده، لبوزونی نشمرده یا به هر چی حذفش. خب تا اینجا مبادی جسم به ماه و جسمان شمرده شد، اما مبادی جسم به ماه و متغیران تنها، اینو ابن سینا سوم میشوره ولی من عمدن دوم میگم. مبادی جسم به ماها و متغیران رو دوتا میشوره، یکی هیولا یکی مزاده. در تغیر ما صورتی رو زائل میدونیم، صورتی رو حادث، و میگوییم این دو تا صورت با هم جمع نمیشن، چه صورت‌های عرضی باشن چه صورت‌های جوهری باشن. اجازه اجتماع نمیدیم. از این که اجازه اجتماع نمیدیم معلوم میشه بینشون مضاد است. به قول ایشون صورتی داریم که یتغیر الجسم عنه، صورتی داریم که یتغیر الجسم الیه. این دو تا صورت با هم نمیسازن. چرا؟ چون توش ضدیت هست. پس ما میگیم یکی از مبادی جسم به ما و متغیرون مزاد است. میتونستیم اینجوری بگیم مبادی جسم به ما و متغیرون سه تاست: حیولا یک، صورت زائله دو، صورت حادثه سه. ولی صورت زائله و حادثه هر دو از جسم مفارقت میکنه. اون زائله بعدن مفارقت میکنه، حادثه اولا مفارقت داشته، بالاخره هر دوشون مفارقت داره. لذا به جای زائله و حادثه یه جامعه ای رو ذکر میکنیم که این جامعه طرفینی باشد و هم به این صورت اشاره کند و هم به اون صورت، و اون جامعه عبارت از مزاد است که این مزاده امریست که جدا نمیشه از چیز. این رو به عنوان مبدع حساب میکنه که این در واقع نشاندهنده هر دو صورته، هر دو صورت رو با هم نشون میده. پس به جای این که بگوییم مبادی جسم به ماه و متغیرون حیولا و صورت زائله و صورت حادث است، میگیم حیولا و مزاد است، که خود مزاده مشیر به این دو صورت باشه. علاوه بر مشیر بودن، اون شرطی را هم که ما در مبادی جسم اعتبار کردیم واجب باشه. اون شرط عدم مفارقت بود، عدم مفارقت حاصل. به تعبیر دیگر که این تعبیر حتما باید مرتبط و قرار بگیره، چون عبارت ابن سینا اینه، عبارتی سی مقدار مبهمه، با این توضیحاتی که عرض میکنم باید مرتبط و بشه. مبدعی که ما در جسم به ما و متغیرون داریم، یکیش حیولاست، یکی اون امر متوسطه که هم یتغیر و انه، هم یتغیر و الیه. امر متوسط که هم یتغیر ما یتغیر و انه، هم ما یتغیر و الیه. امر متوسط شما تو چیز پیدا نمی کنی. یعنی حیولا هست، صورت زائله هست که ما یتغیر و انه هست، صورت حادثه هم هست که ما یتغیر و الیه هست. یه چیزی وسط این دوتا باشد که هم ما یتغیر و ان باشه، هم ما یتغیر و الیه باشه، نداری. ولی ابن سینا داره درست میکنه، اون متوسط رو درست میکنه. اون متوسط همونیست که درش ضدیت هست. حالا چی هست؟ داریم اعتبارش میکنیم، نه اعتبار میکنیم، واقعا موجوده، اما ما نمیابیمش جز در مواردی که تبدل صورتی به صورت دیگر تدریجا انجام میشه. اونجا میابیم متوسط رو، اونجایی که دفعا انجام میشه متوسط رو نمیابیم. حالا توجه کنیم، وقتی رنگ سفید میخواد سیاه بشه، دفعتا سیاه نمیشه، تدریجا جلو میره. اولا خاکستری میشه، بعد یه خورده سیرتر میشه، توسی میشه، بعد به رنگ خاک در میاد، بعد سیاه کمرنگ میشه، تا بالاخره آخرین درجه سیاهی رو بگیره. اینجا اون صورت عرضی بیاض تبدیل شد به صورت عرضی سواد، اون بیاض شد مایه تغییر و ان، ثبات شد مایه تغییر الی. بین این مایه تغییر و ان و مایه تغییر الی واسطه موجوده، بلکه وسائط موجوده، متوسطات موجوده، نه تنها متوسط، متوسطات هم واقعا موجوده، یعنی میابی میشون. اما یه جا صورت جوهری ما تبدیل میشه به صورت جوهری هوا و دفعتا تبدیل میشه، نه تدریجا. اینجا متوسط رو نمیابی، اینجا متوسط رو نمیابی، چون دفعتا کار داره انجام میشه، ولی متوسطی رو قائل که هم مایه تغییر و ان، هم مایه تغییر. اینو میگیم ضدیت داره. ایشون تقریبا اون مزاده رو با اون متوسط یکی میکنه. تقریبا که میگم این نه واقعا اینطور باشه، اون متوسط رو میگه جزء مبادیه که ما ازش تعبیر کردیم به مزاده در یه جا، و اون چه که هم یا تغییر و ان هست هم یا تغییر و اله هست در یه جا دیگه. که توجه میکنید بازم داره صورت رو مبدا حساب میکنه، اما نه صورت زائله بالخصوص یا صورت حادثه بالخصوص. کلمه بالخصوص رو بچه کن، این دوتا رو مبدا حساب نمیکنه، بلکه صورت رو، صورت رو مبدا حساب میکنه که هم مایه تغییر و الهی هست هم مایه تغییر و انه. پس در واقع اون مبدا صورت هست بدون قید زوال و بدون قید حدوث. روشن شد مبدا و اون واسطه رو یافتیم، حتی در اونجایی که تغییر دفعی باشد واسطه رو اول نیافته بودیم، حالا الان یافتیمش. روشن شد که صورت خالیاً عن قید زائله و حادثه، این میشه واسطه و این میشه مبدا. اون وقت این صورت اگر قید زائله بگیرد مزاد است با همین صورت اگر قید حادثه بگیرد. صورت رو داریم صورت عام میگیریم، یعنی صورتی که بتواند عوض شود و باز هم باقی بماند. یعنی میخوام عرض کنم صورت عام علی سبیل البدلیه، او رو داریم میگیم مبدأ صورت عام علی سبیل البدلیه. عام علی سبیل البدلیه یعنی یا این یا اون، نه عام علی سبیل استغراق والجمع المجموعیه. نمیخوام بگیم عام یعنی هر دو، میخوام بگیم عام یعنی یکی از این دو. علی سبیل البدلیه، صورت علی سبیل البدلیه میشه مقابل، میشه مبدأ، نه صورت زائله تنها و نه صورت حادثه تنها، چون اینا مفارقت میکنه. اصل صورت که میتواند با زائله باشد، میتواند با حادثه باشد، به عبارت دیگر میتواند ما یتغیر و ان باشد، میتواند ما یتغیر و اله باشد. اون اصل صورت رو مبدا میگیریم، اونم واسط است. با این بیانی که کردم در اون رنگم که تدریجاً تغییر می کند اصل لون رو واسطه می گیرد، اون رو جزه مبادی به حساب می گیریم اگر مبدا باشد. اگر مبدا باشه که البته ما عوارض مبدا نمی دونیم، من می خواهم فقط متوسط بودن رو توضیح بدم، نه مبدا بودن. اونجا توجه کردید متوسطات داریم، بخواهید تمام متوسطات رو جمع کنید میگید اصل رنگ رو دارید، وقت مایتغیر و اله پیدا میشه، مایتغیر و هم پیدا میشه، سواد میشه مایتغیر و اله، بیاد میشه مایتغیر و هم. البته در مورد سواد و بیاد چون هیئت های عرضی هستن و از مبادی حساب نمیشن بحثی چندانی نداریم، این همینطوری من عرض کردم، اما در باره صبر نه همون بحثی که هستیم. کلی طبیعی میتونه علی سبیل البدلیه بر افراد صدق کنه و از این جهت نظیر همین مورد بحث ما باشه، ولی همین کلیه طبیعی که علی سبیل البدلیه میتواند بر افراد صدق کنه، علی سبیل استغراق هم میتونه بر افراد صدق کنه. از این جهت با بحث ما دیگه مناسبت نداره. صورتی که ما میگیم علی سبیل البدلیه باید صدق کنه، نه علی سبیل استغراق. اما کلیه طبیعی هم علی سبیل البدلیه میتونه صدق کنه بر افرادش، هم علی سبیل استغراق میتونه صدق کنه. پس اینجا کلیه طبیعی رو مطرح نکنید، صورت کلی رو مطرح کنید، منتها صورت کلی بدلی. صورت کلی بدلی، بدلی هست که نمیشه
به حال مستقلن در هر فردی این خصوصیت مفارقت وجود داره، لذا اگر ما بشه به طرف بدن هم لحاظ بکنیم بالاخره این خصوصیت مفارقت به کلیه سرایت خواهد کرد.
میخواد چی درست کنیم؟ میخواد یه چیزی پیدا کنید که مفارقت داره، این بشه درد ما میخواد. ببینید به بحث ما چه مرتبطه. شما دارید یه کلی درست میکنید که این شخص فرد میتواند از اون مفارقت کنه. حالا اصلا باید بحث کنیم که میتونه مفارقت کنه یا نه. بعد هم تونست مفارقت کنه، نمیتونه مفارقت کنه. فرد که از کلی نمیتونه مفارقت کنه. مگر بگید فرد فاسد شده و از بین رفته. ولی فرد اگه فرد مفارقت نمیکنه. حالا بعد فرضاً مفارقت کنه، شما ازش چه استفاده میخواد در این مانندگی بکنه؟ مگه بحث ما در مفارقت و عدم مفارقت؟ بحث ما در مبادی است که مبدأً دو مفارقت نمیکنه. یعنی حالات ما یتفق پاره دارن مفارقت هم نمیکنه. اگه تو این حوزه شما بحثی دارید بفرمایید. ولی انشاءالله فردی مفارقت میکنه از کلی در صورتی که زائل شود از بین بره. درست.
یک جامعه گرفتیم برای دو تا چیزی که خودشون به تنهایی و مستقلن نمیتونستن مبدأ بشن. چطور میشه یه چیزی رو ما بیاییم جامعه بگیریم که افرادش خودش نمیتونه مبدأ بشن؟
جامعه که هیچی مقبل میگیریم بالاتر از جامعه. شما میفرمایید دو چیزی که هیچ کدومشون جامعه نیستند چطور جامعهشون رو جامعه گرفتیم؟ عرض میکنم این دوتا هیچ کدوم مقبل نیستن ولی جامعهشون مقبل میگیریم. خودتون شنیدید و گفتید خیلی جاها هم که صورت که حیولا متقبل به صورته. ازتون میپرسن به کدوم صورت؟ صورت میگید صورت علالبدر. مثال هم میزنید مثل ستون خیمه است. این ستون میکشید ستون دیگه میذارید، این ستون میکشید ده ستون دیگه میذارید. دن چی؟ یعنی اصل ستون مقبله، نه این ستون خاص. پس شما اجازه میدید که مقبم امر کلی باشد و مصادیق این امر کلی برود و بیاید. در همه جا اجازه میدید. خب اینجا اجازه میدید صورتی مقبم است در حالی که میرود و میآید. چرا اجازه دادیم مقبم باشه؟ چون جامعهش مقبم، جامعه‌ای که علا سبیل البدل یه هر دور شامل میشه اون مقبله. در جاش گفتن دیگه، گفتن صورت نه صورت زائله مقبله حیولاست نه صورت حادثه مقبله، اصل صورت مقبله. وقت شما این اصل صورت رو یه بار در صورت زائله میبینید و در صورت حادثه، و معنای این که صورت مقبله است این است که حیولا خالی از صورت نمیتونه باشه، اما نه خالی از این صورت خاص نمیتونه باشه. میتونه این صورت خاص رو داشته باشه، میتونه صورت خاصی دیگه داشته باشه، از اصل صورت نباید خالی باشه. خب حیول مبادی جسم به ماها و متغیرون هم گفته شد. توجه کنید در جسم به ماها و متغیرون، در مبادی جسم به ماها و متغیرون ما مزاده را آوردیم، مزاده در این مبادی آمد. در مستکمل نمیتونیم مزاده را قبول کنیم، در کائن هم نمیتونیم. جسم مستکمل توش مزاده نیست، او ندارد میپذیرد، ندارد و زدش را میگیرد، اون داراییش را از دست میدهد. در متغیر اینطور بود، دارد بعد زد را میگیرد، اون دارایی را از دست میدهد. پس در متغیر مزاده آمد، اما در مستقل این مزاده نیست، چون مستقل این ندارد و میگیرد. کائن هم همینطور، کائن هم یعنی میگیرد. چون گفتیم کائن فاسد مطرح نکنیم، دیروز اشاره کردیم کائن فاسد ندارد بعد میگیرد، اون دارایش از دست میدهد. اون هم در واقع هم متغیره. کائن فاسد ما دیروز با متغیره یکی شد. الان کائن فاسد مطرح نیست، کائن تنها مطرح. یعنی بساطه عنصری داری مراکبش میکنی، صورت ترکیبی عنصری مثل صورت انسانیت که حالا نداشته حالا پیدا میکنی، بدون اینکه چیزی از دست بدی، بدون زدیت، بدون چیزی از دست بدی. پس توجه میکنید مستکمل و کائن هر دوشون با مزاده ناسازگارند، نه مزاده ندارند بلکه با مزاده ناسازگارند. بنابراین اینا رو دارم مقدمتا ذکر میکنم برای اون قسم دومی که ابن سینا دوم گفته، من الان دارم سوم ورزش میکنم، یعنی برای جسم به ماها و متغیرون و مستکمل و کائن. مبادی اینا چیه؟ مبادی این جسم چیه؟ خب توجه کن، این داره مقدمه داره برز میکنه. متغیر متقبل است به مزاده، مستکمل و کائن دافع مضاد است، نه متقبل نیست، اصلا سازگار نیست. بنابراین اگر در یه جا این ستا رو با هم جمع کردید، گفتید متغیرون، مستکملون، کائنون، اسمی از مزاده نمیتونید بگیرید دیگه. مزاده جز مبادی نیست، حتی جز مبادی جسم متغیر هم نیست، چون جسم متغیر تنها که نگفتید، گفتید جسم متغیر و مستکمل و کائن. جسم با این صفت یا با احد صفات رو هر کدوم شد، وقتی میگید هر کدوم شد یعنی ولو مستکمل باشه متغیر نباشه، پس اجازه میدید راه برای مستکمل باز بشه. اگر اجازه میدید راه برای مستکمل باز بشه، باید مزاده رو بردارید، ولی اگه مزاده موجود باشه راه برای مستکمل بسته میشه. چه هر سه صفت رو با هم بیارید، چه اجازه بدید احد صفات بیاد. همین که اجازه دادید احد صفات بیاد، معنی اینه که راه برای اون صفات دیگر هم بازه، پس باید مزاده نباشه. اگه مزاده بود این صفات مجتمعا نمیان، احد صفات هم آزاد نیست که بیاد، فقط تغییر میتونه بیاد. بنابراین اگر جسم به ما هو مستکملون و متغیرون و کائنون رو لحاظ کردید، دیگه مبدأ رو اینجور مزاده قرار بدید. مبدأ در اینجا میشود حیلا و عدم و صورت. حالا چطوری میشه حیلا و عدم و صورت؟ وقت خوندن عبارت من توضیح میدم، خارج داره طولانی میشه، بریم وارد عبارت بشیم. ولی مطالب معلوم شد که بعضی قسمتاش باقی مونده که وقتی به عبارت رسیدیم باید عرض کنیم. در وقتی که جسم به ما هو متغیرون و مستکملون و کائنون ملاحظه میشه، مبدعی به نام مزاده نخواهیم داشت، ولی مبادی دیگه، سه تا مبدع دیگه داریم: حیولا، صورت و عدم. چاله اینا چطوری مبدع میشن یه مقدار توضیح داده شده، یه مقدار هم اگه لازمه از خواهم کرد. خب توجه شدید، من اون جسم به ماه و متغیرون رو که ابن سینا در مرتبه سوم مطرح کرد، او در مرتبه دوم مطرح کردم، تا وقتی که رسیدم به جسم به ماه و متغیرون و مستکبرون و کارون، راحت میتونم بگم مزاده رو باید برده. چون اگه اول من بحث مستکبرون و متغیرون و حادثون رو مطرح میکردم، اصلا مزاده روشن نبود که بگیم درش دارید. اما اول اونو مطرح شدم که بدونیم در اونجا مبدعی به نام مزاده داریم، و بعدم بتونیم بگیم در این یکی این مبدع رو باید حسش کنید. تغییر دادم روش بحث ابن سینا رو به این جهت. ابن سینا خودش جهت رو نمیگه، چرا مزاده اونجا هست اینجا نیست، جهت رو نمیگه، لذا براش مشکل نبود اول اونو ذکر بکنی اول اینو ذکر کنی. ولی ما می‌خواستیم جهت رو بیان کنیم، چرا مزاده رو در این سومی گفت در اون دومی نگفت؟ چون ما می‌خواستیم جهت رو بیان کنیم، باید بیان ابن سینا رو عوض می‌کردیم، جابجا می‌کردیم تا بتونیم مطلب رو توضیح بدیم. چه
اسم
متغیر در متغیر هم عدم راه داریم؟ در متغیر هم عدم هست، مثلا ما مزاده که گفتیم همه چی توی این مزاده هست، همون صورت زائله هست، هم در متغیر. ما وقتی گفتیم مزاده از مبادی، حیولا رو از مبادی حساب کردیم و مزاده رو، خب صورت هم از مبادی، عدم هم از مبادی، تو مزاده همه اینا هست، یعنی هم دو تا صورت زائله و حادثه هست، هم عدم هست، یعنی همه رو با همین مزاده فهموندیم. لذا در جسم ما و متغیرون بیش از دو مبدأ قائل نشد، یکی حیولا یکی مزاده، زیرا همه چیزهایی که وجود داشت همه رو دیفتیم تحت مزاده. صورت زائله، صورت حادثه، عدمی که معتبر است، همه اینا رو تحت مزاده رفت و ما همه رو با همون کلمه مزاده بیان کردیم.
صورت جسمی
تحت مزاده نیست، ولی صورت جسمیه رو لازم نیست دو مرتبه ذکر کنیم. صورت جسمیه در جسم به محبت جسمان مندرج بود، یعنی مبادی او بود، و در جسم به محبت متغیرون و همچنین در جسم به محبت متغیرون و مستکبرون و حادثان، شما صورت جسمیه رو دارید چون جسم دارید، دیگه احتیاج به تذکر و مجدد نبود. و شما سوال میکنید اگر اینطوره چرا حیولا رو ذکر کرد، با اینکه حیولا هم مثل صورته، یعنی از مبادی جسم به محبت جسمانه، نه از مبادی و از مبادی جسم مهاب جسمانه. پس در جسم به مهاب مستکملون و متغیرون و حادثون و نیز در جسم به مهاب متغیرون مندرجه. چرا دو مرتبه حیولا رو ذکر کرد؟ جواب اینه که حیولا در متغیر به عنوان یک امر قابل مطلب. توجه کن چه از میکنه؟ در جسم به مهاب جسمون حیولا مطرحه به عنوان مبادی، صورت هم مطرحه به عنوان مبادی، هر دو یکسانند، هر دو جزء جسم، هر دو مقوم جسم، هر دو سازنده جسم. بعد که از جسم مهاب جسمون بیرون میان، میان تو جسم متغیر، در جسم متغیر گفتیم قابل و لازم داریم، در مستکمل قابل و لازم داریم، در کائن هم همینطور. ما یه شیء ثابت لازم داشتیم وقتی تحلیل کردیم متغیر و مستکمل و اینها رو تحلیل کردیم. توجه داشتید که وقتی تحلیل می‌کردیم چه در متغیر چه در مستکمل، ما امری رو که قابل صورت کمالیه یا قابل صورت زائل به حادثه است اعتبار کردیم. این قابل اسمش شد حیولا. الان که ما در جسم به مهاب متغیرون یا جسم به مهاب متغیرون و مستکمل به حادثون حیولا رو به عنوان مبدا انتخاب میکنیم و ذکر میکنیم، این غیر از اون وقتی است که در جسم مطلق حیولا رو به عنوان مبدا ذکر میشدیم. اونجا به خاطر اینکه مقبل بود ذکرش میکردیم، اونجا چون جزء بود ذکرش میکردیم، اینجا چون قابل هست ذکرش میکنیم. حیثیت فرق میکنه. و من در یه روزی گفته بودم اگر چیزی را به دو قرص بیان کنی تکرار نیست، یه مطلب اینشو دوباره میگی اما به قرص دیگر، این تکرار نیست. به یک قرص این مطلبی رو میگی، دو مرتبه به قرص بعدی این مطلب رو میاری، این تکرار نمیشه. اگر یه مطلب رو اینن نقل کنی به قرص واحد میشه تکرار. اینجا ما حیولا رو دو بار داریم مبدا قرار میدیم، یک بار مبدا جسم و مهاب جسمان، یک بار مبدا جسم به مهاب متغیران یا به مهاب متغیران و مستکملان و حادثان. و قرص فرق میکنه. اونجا که مبدا قرار بیریم برای جسم به مهاب جسمان، مبدا قرار بیریم چون مقبن بود و جز بود و جز جسم بود. اینجا مبدا قرار میدیم چون جزه، منطقه جز متغیره یا جز مستکمله. علاوه بر این که جزء جسمه، جزء متغیر هم هست. پس ما دو بار حسابش کرد، یه بار به عنوانی که جزء جسمه، یه بار به عنوانی که مقدم تغیره. یادتون هست من در وقتی که وارد بحث شدیم گفتیم جسم به مهاب متغیران دو چیزه، یکی جسم یکی تغیر. پس هم مبادی جسم رو حساب میکنیم هم مبادی تغیر رو. خب حیولا یک بار تو مبادی جسم به حساب میاد، یک بار تو مبادی تغیر به حساب میاد. دوباره حساب میشه، چون دوباره حساب میشه هم تو مبادی جسم به مهاب جسمان حسابش کردیم، هم تو مبادی جسم به مهاب متغیران حسابش کردیم. برخلاف صورت جسمی، صورت جسمی دیگه تو جسم به مهاب متغیران یا جسم به مهاب مستکملان و کائنان دخالتی نداره، فقط در صورت در خود جسم به مهاب جسمان دخالت داره. لذا اونجا ذکرش کردیم دیگه تکرارش نشد. پس علت این که صورت جسمی تکرار نشد این بود که در جسم به مهاب جسمان دخالت داره. حیولا تکرار شد این بود که هم در جسم به مهاب جسمان دخالت داره، هم در جسم به مهاب متغیران دخالت داره. ناچار بود این تکرار شد. پس قیاس نکنید حیولا رو بسوند، صورت بسید حیولا فرق کنید.
مجموعی که
نه مبدأ تغییر که حساب میکنیم، من دارم تسامح میکنم که مطلب روشن تر بیان کنم. بلا مبدأ جسم به مهاب متغیرانه، مبدأ جسم به مهاب متغیران، جسم به مهاب متغیران دو صفت دارد، یکی جسم بودن یکی متغیر بودن. ما حیولا رو مبدأ جسم بودن یک بار، مبدأ جسم یک بار مبدأ متغیر یک بار دیگه حساب میکنید، نه مبدأ تغییر. من اگه گفتم تغییر تسامحا گفتم، شما حیولا رو یک بار مبدأ جسم حساب میکنید، یک بار مبدأ متغیر، نه یک بار مبدأ تغییر. ولی اگه مبدأ تغییر میگیرید مبدأ عوارض میشه، نه مبدأ عوارض مبدأ جسم نیست، مبدأ متغیر بگیرید نه مبدأ تغییر. یک بار مبدأ جسم قرارش بدین، یک بار مبدأ متغیر. من اگه گفتم مبدأ تغییر بخواد اینکه واضح‌تر بشه مطلب، فکر می‌کردم روشنه بهش شبهه بیش نمیاد. مستقیم بله در مستقیم در مستقیم حادث هم هست. من متغیر منگان مثال دارم عرض میکنم، در متغیر مستقیم حادث در هر سه شما حیولا رو به عنوان عمل قابل میارید، چون وقتی تحلیل میکنید چه در مستقیم چه در متغیر چه در کائن شما یه عمل قابل میابید. حالا یا قابل صورت زائله و حادثه در متغیر، یا قابل صورت کامله در مستکمل، یا قابل صورت حادثه در حادث. بالاخره باید قابل باشه. حالا یا قابل هر دو در متغیر، یا قابل یکیست در مستکمل و حادث. از شما به قابل احتیاج دارید، نه به حیولا، بلکه به حیولا قابل. به حیولا احتیاج دارید در جسم، به حیولای قابل احتیاج دارید در متغیر و مستکمل و حادث. لذا دو بار به حیولا احتیاجتون میفته، به اینجا دو بار حسابش میکنی، دو بار میشوریدش. بله
حیولا قابل
میده، حیولا چی؟
چون قابل مرده اینجا، چون حیولا قابل.
بله بعضی جاها من گفتم که جسم قابل است در متغیر، بعضی جا حیولا قابل است، ولی حیولا که ما در اینجا میگیم حیولای اولا و ثانی هر دو است، هم شامل حیولا میشه هم شامل جسم میشه، حیولا ثانی جسم میشه. بنابراین وقتی ما گفتیم حیولا، هر دو رو گفتیم، هم حیولای اولا رو گفتیم هم جسم که حیولای ثانی است گفتیم. یعنی اشکال نکنید که همه جا در متغیرات قابل عبارت از حیولا نیست، این اشکال نکنید، همه جا قابل عبارت از حیولا است، اونتا در یه جا حیولای اولا در یه جا حیولای ثانیه که توضیحش قبلا گذاشت، یه لازم است تکرار کنم.
بنابراین اشکالشون
قبل
دادن؟
اشکالشی خود ایشون که اشکال تر قانع شد، چی به جواب بذارشون؟ قانع نشدیم شما؟ کسی نمیتونه قانع نشه این جواب به این خوبی؟
مبادی
زائده، مبادی زائده دیگه، حیولا در بار دوم شد مبادی زائده، در بار اول شد مبادی جسم ما و جسمان، در بار دوم اسمشو عوض کردیم، شأنشو عوض کردیم، قرضی رو که درش داشتیم عوض کردیم، شد مبادی زائده. حیولای اولا و ثانی فرق نمی‌کنه. البته حیولای اولا عرض کردم در مستکمل، در حیولای اولا اینا توضیحاتی بود که دادم دیگه، اینا لازم نیست دو مرتبه تکرار بشه، هر روزی که تکرارش نکنم. حیولا رو گفتیم در متغیر چه وقت نقش داره، در مستکمل چه وقت. البته جسم راحت بود، حیولای ثانی راحت بود، هم در متغیر دخالت داشت هم در مستکمل دخالت داشت. حیولای اولا رو در متغیر دخالت دادیم اگر تغییر در صورت عرضی باشد، اگر تغییر در صورت جوهری باشد گفتیم که باید صورت جوهری ترکیبی باشد نه صورت جوهری بسیط. این همی توضیح دادشون، اگر یادشون رفته احتیاج به تذکر دو مطقه بجن. بله
جسم
متغیر، حیولای
جسم متغیر
هست،
یعنی جسم
متغیر 6 تا مبدأ باشه. بگید که جسم متغیران دو تا مبدأ به نام حیولا داره، دو تا مبدأ به نام حیولا داره، منتها به همین صورت که از کردن بگید نه حیولا رو دو تا کنید، حیولا رو دو جور ببینید، یکی به عنوان این که جزء جسمه، یکی به عنوان این که اون صورت نوعیه متغیره رو یا مستکمله رو قبول میکنه. دو جور ببینیدش و دو جور دیدن اگه نداره، دو جور دیدن واقعیه، دو جور دیدن ساختگی نیست، نگید اعتباره، اعتبار یعنی ساختگی، اینجا دو جور دیدن واقعیه، یعنی واقعا حیولا در خارج این دنبانو داره و شما به این دنبان میبینیدش، یعنی همون واقعیتش رو میبینید. نه یه چیزی براش میسازی. اعتبار همه جا بیفایده نیست. اعتباراتی که منشأ دارن مفیدن، اعتباراتی که منشأ ندارن ساخته ای زنماست. اینا فقط در وعا اعتبارند، اینا واقعیت دارن، منتها در مقام وعا در وعا اعتبار واقعیت دارن، نه در وعا خارج. اما ما الان داریم اعتبار رو مطرح کنیم که در وعا خارج هم اعتبار داره، در وعا خارج هم واقعیت داره. خب خارج خیلی طولانی شد، حالا مثلا ملاحظه میکنید اگر کم خونده میشه واقعا ناچاریه دیگه، مطلب زیاد میشه. اگه بخوام تون بخونیم بریم خیلی مطالب باقی میمونه، اگه بخوام توضیح بدیم یواش باش بالاخره باید به یکیش تن داد. صفحه 18 هستیم، صفحه 4. فالجسم له من المباد التي ليست مفارقة له ولما فيه بالقوام و اياه نخص باسم المبادی، اما من حيث انه جسم مطلقا فالهيولا و اما من حيث هو متغير ومستقل فقد زيده. عبارت رو مختصرا من ترکیب میکنم چون عبارت اینجا احتیاج به ترکیب داره. جسم مبتداست، لهو من المبادی تا آخر خبره. خود لهو باز تو این جمله خبریه خبر مقدمه، مبتداش چیه؟ مهم مبتدای این لهوه. مبتداش یا التی لیست مفارقتن لهه که بعدن با اما من حیثو و من حیثو تفصیل داده میشه، چون اما برای تفصیله. همین التی لیست مفارقتن له با اما من حیثو انه جسمون و اما من حیثو و متغیرون تفصیل داده میشه که خبر التیست، اون اماها تفصیل خبر. یا این که خبر التی نیست، التی صفت مباده و داره مبدا رو تفصیل میکنه، اون اما من حیث مقدم است از فالهیولا خبره. فالجسم له من المبادی الهیولا و سوره، بعدم در تفصیل بعدی هم خبر چیزی دیگه. عبارت اینطوری میتونه ترکیب کنه که خبر یا علتی باشه و اماها بعدن تفصیل خبر باشن. بله مبتدا، من اشتباه گفتم، مبتدا من خبر، چون لهو خبر مقدمه، این علتی میشه مبتدا، مبتدا مؤخر که این اماها میشن تفصیل اون مبتدا. یا نه، خود علتی مبتدا نیست، صفت برای مبادیست، این تفصیل ها مشتمل بر خبره، خود اما خبر نیستن، اون فالهیولا و صورت الجسمی خبره. عبارت اینطور میشه فالجسم لهو من ال... اون فالهیولا به بعد مبتداست. من گاهی میگم خبر به جای مبتدا، خودتون درستش کنید. ما داریم دنبال مبتدای مؤخر میگردیم، نه دنبال خبر. خبر رو داریم. من گاهی اشتباهاً به جای مبتدا میگم خبر، خودتون درستش کنید. خب اگر علتی رو ما صفت بگیریم، عبارت اینطور میشه فالجسم لهو من المبادی الهیولا و سوره، این یک جواب اماست. اول جسم لهو من المبادی فقط زید لهو به سبب العدم تا آخر، اینم یک مبتدا دیگه است. پس یا مبتداها رو همین تفصیلاتی میگیریم که بعد از اما آمده، یا مبتدا رو اون علتی میگیریم و این تفصیل و تفصیل اون مبتدا قرار میدیم. هر دو جور عبارت نمیشه. به ظاهر عبارتو میخونیم به نظر اون نیسته که یه چیزی کم داره، ولی با این توضیحی که از کتن معلوم چیه چیزی کم داره. جسم برای جسم است من المبادی الهیولا رسول. مبادی چی هست؟ مبادی ای که لیست مفارقتن للجسم و لما فی الجسم. یعنی مبادی چیزایی هستن که مایه توقف علیه هستن، شأن مبادی بودن رو دارند و این خصوصیت هم اضافه دارن که لیست مفارقتن، جدا نمیشن، لهو یا از جسم جدا نمیشن یا لما فیه لما فی الجسم جدا نمیشن. بلقوام، این بلقوام همونیست که از کردن درش دوتا احتماله. اول بس گفتم دوتا احتماله، وقتی به عبارت رسیدم احتمال دوم میگم. احتمال اول گفته بودم تمام شده، احتمال دوم الان باید اینجا بگم. عبارت رو اول اینطور معنا کردم، لما فی الجسم بالقوام در مقابل لما فی الجسم بالعروض. گفتیم در جسم دو چیزه، یکی اجزا که مقومند، یکی عوارض. ما فی الجسم یعنی دارایی های جسم، ما فی الجسم بالقوام یعنی اون چه که در جسم است به نحو مقوم، که میشه جز، میشه همون ماده و صورت. و توضیح دادیم بعضی چیزها برای ماده و صورت مقومند، یعنی مبدأند. مثلا صورت برای خود ماده مبدأه، تو مفارقت نمی کنه از ماده و ما یتوقف علیه وجود ماده هست. یا ماده برای صورت همینطور مقومه، یعنی جزء مبادی حساب میشه. الان ببین که این ماده برای جسم جزء مبادیه، برای خود همین ماده جسم جزء مبادی میشه. اینا توضیح داده شد. پس لما فی الجسم بالقوام یعنی آنچه که در جسم است و شأنش این است که در جسم بالقوام باشد، یعنی شأن قوام بودن داشته باشد، قوام بدهد به جسم. یه وقت میگیم لما فی الجسم بالعروض، چیزی که در جسم است به نحو عروض، این هم از دارایی های جسمه، اما دارایی هایی نیست که شأنش قوام دادن باشد، شأنش اتصاف دادن، عارض شدن و موصوف کردن جسم، این شأنش. پس لما فیه بالقوام در مقابل لما فیه بالعروض. این بالقوام متعلق شد به متعلق فیه، لما ثبت، لما فیه یعنی لما ثبت فی الجسم، ثبت متعلق فیه است، بالقوام به این ثبت متعلق شد، یعنی لما ثبت فی الجسم ثبت به نحو قوام، نه ثبت به نحو عروض. این احتمال اول بود که من همین احتمال از خارج توضیح دادم. احتمال دومی هم داریم، بالقوام رو به مفارقه متعلق کنید. عبارت اینطور می شود، لیست مفارقتن للجسم و لما فی الجسم، مفارقت ندارد بالقوام، یعنی به سبب قوامی که دارد مفارقت ندارد. فاعل هم مفارقت نداره اما نه چون مقومه، غایت هم مفارقت نداره اما نه چون مقومه، ماده و صورت مفارقت ندارن چون مقومه. مفارقت نداشتنش البته متعلق بگیم به لیست مفارقت، نه خود مفارقت، متعلق بگیم به لیست مفارقت. مفارقت نداره چون قوام داره، چون قوام دهنده است. بنابراین توجه میکنید اگر این معنای دوم رو بگیم، از اول ابن سینا در صدد شمردن مبادی داخلی است، یعنی میگه آن چیزی که از جسم مفارقت نمی کند چون قوام جسم اوست، نه چون صدور جسم اوست. پس اصلا بحث در اون مبادی که مصدر جسمن، یعنی مبادی فاعلی و قائی نداره، لذا جز این مبادی که داره میشمره فاعل و غایت رو نمیاره، پس این مورد بحثش نیست. توجه میکنید اگه بلقوام رو به این صورتی دوم مطرح کنیم اصلا مطلب عوض میشه، اما نه که کلن به هم بریزه، عوض میشه. اون وقت ابن سینا در صدد شمردن مبادی داخلی است و بعدم که میبینید داره مبادی رو میشمره همه داخلی ها میشمره، حتی اونجا که عدم رو میشمره عدم رو داخلی میشمره، اونجا داخلی مقاره که بعدا دستش میاد. بله، مبادی خارجی داخل در نصر و فراختر میشد، داخل در لما فی هم میشد. چون فاعل میتونه فاعل جسم باشه، میتونه فاعل مبادی جسم، فاعل اجزای جسم باشه.
بالقوام مثلا.
بله.
بالقوام
مثلا. بله. لما ثبت فیه بالقوام، یعنی فاعلی که علت است که مفارقت نمی کند از آنچه که ثبت فی الجسم بالقوام، یعنی مفارقت نمی کند از هایی بیرام، مفارقت نمی کنه از ما ثبت فی الجسم بالقوام. ما ثبت فی الجسم بالقوام، بالقوام یعنی هیولا یعنی صورت. فاعل از این هیولا و صورت مفارقت نمی کنه، فاعل از خود جسم مفارقت نمی کنه. چرا؟ چون فاعل فاعله، فاعل همیشه در حال حدوث و در حال بقا باید همراه مفعول باشه. مفعول در حال حدوث و بقا محتاج به فاعل.
ترکیب
اولتون یه مافیه هست؟ یه مافیه هست و لهو میگیریم در هر دو صورت، چه در ترکیب اول چه در ترکیب ثانی. لما فیه رفت و لهو میگی. در فارسی هم دقت کردید من لام رو به معنی ان گرفته، از من میشدم لیست مفارقتا للجز، من گفتم یعنی از جز. تو عربی لام یعنی، تو فارسی از من میکن. میگه دیگه گفتن لازم نداره، من وقتی من میشدم معلوم شد. و ایاها نخست و بسم المبادی، نخست و عرص استعمال میشه غالبا. گفته میشه بل اسمو قد خصص بل جر، در حالی که یعنی بل جر رو قد خصص بل اسم، نه اسم اختصاص به جر دارد و چیز غیر از جر ندارد. جر اختصاص به اسم دارد، در غیر اسم یافت نمیشود. اختصاص از اون طرفه، ولی غالبا کلمه اختصاص رو عکس استعمال کن، عکس مراد گفته میشه، یعنی لفظ توریس مراد عکس اون است. اینجا همینطوره. نه ایاها نخست و بسم المبادی، یعنی فقط به این جور مبادی ما مبادی میگوییم، اسم مبادی رو اختصاص میدیم، نه اینا رو اختصاص بدیم به اسم مبادی، اسم مبادی رو اختصاص به اینها میدیم. یعنی مبادی بر اینها اطلاق میشه. دیروز از دونه از گفتیم اونهایی که مفارقت میکنن محتاج و نیلهی نامیده میشوند، اما مبادی نامیده نمیشوند. پس اسم مبادی مخصوص است به مبادی که مفارقت نمی کنند. نه هر مبادی را یا هر مایتوقف علیه را مبادی می گیم. بعضی مایتوقف علیه ها که مفارقت نمی کنند مبادی می گیم، اونایی که مفارقت می کنند فقط بهشون می گیم محتاجان الهی، یه مبادی نمی گیم. ایاها نخست و بسم المبادی، ایاها یعنی اینجور مبادی رو. اما من حیث انه جسم مطلقا، اما از این جهت که اون جسم جسم است مطلقا، مطلقا یعنی به ماها و جسمون، یعنی بدون صفت تغییر، بدون صفت استکمال، بدون صفت حدوث، یعنی خالیا عن صفات، فقط خود جسمیت مطرحه. اما از حیث این که این جسم جسم است مطلقا یعنی بدون قید، مبادیش عبارتند از فل هیولا یک و صورت الجسمیه دو، آخر خط داره اب صورت النوعیه سه، که در وضعی نسخ و صورت النوعیه است که ترجیح هم داره. در اون نسخ خطی هم که در اختیار من بود، اونم من دیدم و صورت النوعیه است. گفتم نسخ خطی، یاد این مطلب افتادم. من دیروز اشاره کردم کتابی هست که شفا رو خلاصه کرده و کتاب بسیار مفیدیه، اسمش هم خوندم که اون و اخوان صفا، اون و اخوان صفا علا فهم کتاب شفا. اینو دیروز یادم رفت بگم، کتاب خطیه، یه وقت دنبالش نگردید، چاپ نشده که برید بگردید بخرید، فعلا خطیه، حالا بعدا کسی چاپش کنه نمیدونم. اینطور فل حیولا یکی از مبادی جسمه به محابه جسمونه و صورت الجسمیت المذکوره، صورت جسمیهی که ذکر شد اول فصل، صورت جسمی هست، گفتیم که اون نیست که قابل ابعاد ثلاثه باشه، اونم ابعادی که بر همدیگه قائم باشه، ابعاد ثلاثه ای که هر سه بر هم قائمن، که اینا همه در اول فصل توضیح داده شد. و گفته شد صورت جسمیه رو نگویید عبارت از قابلیت اجزا، قابلیت ابعاد، ولی اشکال فخر براتون وارد میشه. چه فخر میگه؟ قابلیت عرض، چگونه صورتی رو که جوهر است به قابلیت تفسیر میکنه. نگید صورت جسمی یعنی قابلیت، بگید صورت جسمی یعنی ما هو و قابلون در ابعاد ثلاثه. صورت جسمی رو به قابلیت ابعاد ثلاثه تفسیر نکنید، به قابلون ابعاد ثلاثه تفسیر کنید. ابن سینا در الهیات شفا به این مسئله تاکید داره که صورت جسمی قابلیت ابعاد ثلاثه نیست، قابلون ابعاد ثلاثه است. اما من حس انه جسم مطلقا فالحیولا، یعنی مبادی حیولاست، یک صورت جسمی است که ذکر شد، دو التی یلزمها الکمیات الارضیه، صورت جسمیه که لازم اون صورت جسمیه کمیات ارضیه است، یعنی صورت جسمیه که جسم طبیعی نامیده می شود ملزوم کمیات ارضیه است، کمیات ارضیه همون جسم طبیعی است. علت این که جمع آورده گفته کمیات روشنه، چون صورت جسمی یکی بیشتر نیست، ولی وقتی متعینش کنی تعینات رو متعدد پیدا میکنه. این صورت جسمیه که به معنای قابل ابعاد ثلاثه است، در کره یک جور تعین پیدا میکنه، در مکعب جوری دیگه تعین پیدا میکنه، در کره کوچیک تعینش جوریه، در کره بزرگ تعین جور دیگه. تعینات متعدده و چون کمیات همون تعیناته، لذا جمع آورده گفته کمیات. صورت جسمیه رو جمع نمیاریم چون یکی بیشتر نیست در تمام اجزا مگر به اعتبار اشخاصش، ولی کمیات رو جمع آوردیم چون کمیات واقعا متعدده. یعنی این صورت جسمیه تعینات متعدد و مختلف داره در اجزا مختلف. خب تمام کمیات عرضیه که همون اجسام تعلیمی هستن که از خارج توضیح داده شدن، همه لازمه این صورت جسمی هستن. پس صورت جسمی میشه ملزوم اینا. این کمیات خودشون مبادی نیستند، اینا عوارض جسم و عوارض لازم نیست مبادی باشن. سوم عبد صورت نوعیه، این عبد صورت نوعیه رو عطف بر کمیات عرضیه نگیرید، نگید صورت جسمیه رو لازم دارد صورت نوعیه، چون صورت نوعیه لازم صورت جسمیه نیست، جزء صورت، جزء خود جسم، منتها جزء مختص. صورت جسمی جزء مختص نیست، حیولا هم جزء مختص نیست، ولی صورت نوعیه که حکم فصل داره جزء مختص. جنس رو در تعریف میگن جزء عام، فصل رو در تعریف میگن جزء خاص. خاص در منطق گفته شده به معنی مختص، نه به معنی خاص. منظور از خاص، حالا من این صورت جمله مترجم است داره عرض میکنم، ربطی به اینجا نداره، اگر چه بی ارتباط هم نبود ولی خب ربط مستقیم نداره. در منطق گفته میشه جنس جزء عام نوع و فصل جزء خاصه. وقتی شنونده خیال میکنه که منظور اینه جنس عام از نوع و شامل غیر نوع میشه، تا اینجا رو درست رفته. بعد اما فصل خاصه، یعنی اخص از نوع و مثل اون جنس نیست. اینطوری فکر میکنه، همونطور که عام رو به معنی عام میگیره، خاص رو به معنی اخص میگیره. میگه جنس جزء عام یعنی عام از نوع، فصل جزء خاص یعنی اخصه، در حالی که فصل اخص از نوع نیست، باید مساوی نوع باشه نه خاص. بنابراین خاصی که در منطق گفته میشه و وصف فصل قرار داده میشه، خاص به معنی خاص نیست، خاص به معنی مختصه. گفته میشه این جزء عامه، اون جزء خاصه، این جزء مختصه. اینجا هم که گفتم صورت نوعیه، صورت نوعیه جزء مختصه جسم، در حالی که صورت جسمیه جزء مختص نیست، جزء عامه. حیران جزء عامه. و صورت و نوعیت و لطی تکمل هو، یعنی تکمل جسم، جسم کامل میکنه. چون جسم کامل میکنه باید مقبل جسم باشه و از مبادی به حساب بیاد. خب تا اینجا مبادی جسم به محبت جسمان رو شمردیم، شد سه تا، هیولا صورت جسمیه و صورت نوریه. اما من حیث هو و متغیرون، این عطف بر اون اما من حیث قبله، گفتیم اما من حیث انه هو جسم مطلق، مبادی اینها بود که ذکر کردیم. اما من حیث هو و متغیرون او مستکملون او کائنون، عبارت توجه کنید، اگر واو می آورد دو جور معنا می کردیم، که من حیث هو متصف به این صفات یا متصف به احد الصفات. اما حالا که او آورده متصفش میکنه به احد الصفات، یعنی جسم از این جهت که متصف به احد الصفات، به احد الصفات یعنی تغییر گرفت میتونه بگیره، ولی تغییر تنها نه، بلکه راه برای استکمال و حدوث هم بازه. همین که راه رو برای استکمال و حدوث باز گذاشتیم، همون مطلبی که از خارج از کردم درست میشه، که دیگه نمیتونیم مزادر از مبادی بگیریم. اگر فقط راه برای تغییر باز باشه، مزادر جز مبادیه. اما اگر راه رو برای مستکمل و حادث هم باز گذاشتیم، مزادر جز مبادی نمیشه. یه توضیحات گذاشت که لازم است تکرار کنم. ایشون الان کلمه او میاره تا بگه جسم متصف به احد الصفات ثلاثه منظور ماست، و در این صورت دیگه مزاده جز مبادی نیست، مبادی چیزای دیگه است. اما من حیث هو متغیرون او مستکمل او کائنون، فقط زید له، یعنی برای جسم اضافه شده، یعنی علاوه بر اون مبادی که برای جسم به ماهو جسم داشتیم، مبادی دیگر هم داریم به خاطر این اوصافی که اضافه شدن. اما این مبادی این اوصاف نیستند. یا فکر نکنید مبادی اوصاف هست، بگید که مبادی اوصاف یعنی مبادی اعراض مبادی جسم به حساب نمیان. اینا مبادی خود جسم هست که به خاطر این صفت برای جسم حاصل هست، نه مبادی خود صفت باشه. فقط زید لهو، یعنی برای جسم، نسبت عدم المقارن لحیولا. المقارن صفت نسبت نیست، صفت عدمه. ضمیر لحیولاها به جسم برمیگرده، ضمیر لحیولاها به جسم برمیگرده، ضمیر قبل کونهی هم به همون جسم برمیگرده. من منتها جسم متصف به احد الصفات، نه جسم مطلق. کلمه قبل رو توجه کنید، ظرف برای مقارن، عدمی که مقارن است با هیولای این جسم متغیر. چه مقارنه؟ اون وقتی که هنوز این جسم متغیر حاصل نبود، قبل کونی. الان که تغییر حاصل شده، اون عدم دیگه رفته. عدم چی بود؟ دیروز سوزی دادیم، عدم صورت حادثه. این عدم صورت حادثه وقتی بود که اون صورت حادثه حاصل نشده بود و در نتیجه صفت تغییر به جسم نسبت داده نمیشد. اون وقتی که جسم متغیر گفتیم، صورت حادثه آمد، و وقتی صورت حادثه آمد دیگه اون عدم صورت حادثه زائل شد. پس الانی که جسم متغیر متکون شد، یعنی نه جسم بلکه جسم به ما متغیران متکون شد، دیگه اون عدم رفته. ولی قبل از اینکه این جسم به ماهو و متغیرون متشبن شود، اون عدم بود مقارن با هیولا. پس مقارنت قبل کون الجسم جسم متغیر حاصل بود، اون مقارنت اون وقت حاصل بود، نه اینکه الان که تغییر حاصل شده مقارنت حاصل بشه. قبل از تغییر مقارنت با عدم بود، حالا که تغییر حاصل شده مقارنت با عدم دیگه نیست، مقارنت با صورت حادثه است. المقارن عدمی که مقارن است با هیولای جسم متغیر، کی مقارن است؟ در وقتی که هنوز این جسم متغیر متغیر نشده بود، متکبر نشده بود. خب نسخه ما داره لهو، زید لهو نسبت العدم. کلمه نسبت یعنی چی؟ مثل اینکه خود عدم رو ایشون از مبادی قرار نداده، نسبت العدم رو مبادی قرار داده. یعنی این عدم رو ما به هیولا نسبت میدیم، میگیم ندارد، این هیولا ندارد. ندارد یعنی نسبت دادنه، این صورت رو ندارد. پس این نسبت رو ایشون جز مبادی قرار میده، نه خود عدم رو. و اون تسامحی که دیروز گفتیم برطرف میشه. این نسبت همواره همراه این جسم هست، ندارد نداشته، بالاخره نسبت عدم همراهش هست، ولو خود عدم از من رفت، ولی نسبت عدم براش هست. یعنی هنوز بهش نسبت بدیم که نداشته یا ندارد. اما خب اینجا ممکنه شما اشکال کنید، نداشته کافی نیست، ندارد لازمه. نداشته که یعنی قبلا نداشته، قبلا هم راه عدم بوده، حالا که دارد پس هم راه عدم نیست. نمیتونیم بگیم عدم همراهش هست به علاقه ما کار. اینجا جای علاقه نیست، مگر ما بحث لفظی داریم، ما بحث واقعی داریم. در بحث واقعی علاقه ما کار مطرح نیست. واقعا الان عدم همراهش هست یا نیست؟ اگر نیست پس عدم جزء مبادی نیست، پس نسبت هم مشکل حل نمی کن. نسخ صحیحه در اینجا به سببهی دارد که منم به سببهی خوندم، عبارت اینطوره: فقط زید اللهو به سببهی العدم. به سببهی یعنی به سبب این حیث، حیث متغیر بودن یا حیث مستشمل بودن یا حیث کائن بودن. زید اللهو یعنی زید للجسم، به سببهی یعنی به سبب این حیث تغییر یا حیث استکمال یا حیث کن، زید العدم المقارن لهیولا. و خود عدم رو داره مبدا میگیره، نه نسبت رو عدم مبدا میگیره. عبارت خیلی لبون میشه و خوب میشه. نسبت با به سببی هم مثل هم خونده میشه، این نقطه نظری مثل همه. بعید نیست که نسخ به سببی رو نسبت کرده باشن، به سببی هیچ مشکل نداره، عبارت هم خیلی لبون معنا میشه. البته نسبت رو ما درستش میکنیم، اما یا باید توش تسامح هست. در همه جا ما عدم رو دخالت گفتیم، رفع العدم یوجب رفع مستکمل و رفع متغیر. از در مستکمل و عدم دخالت داده شد، رفع العدم یوجب رفع مستکمل و متغیر رو به ما هما مستکمل و متغیر، ولی من دون عکسه، من غیر انعکاسه. یادتون رفته دیروز اینو گفتیم، پس عدم هم در مستکمل دخالت داده شد، هم در متغیر و هم در کائن. منتها کائن توضیح ندادیم، شاید توضیح هم دادیم، کائن هم گفتیم. بله، یسرنا الى اثبات امر حدث و الى عدم سبب. عدم رو گفتیم به استرار در کائن حاصله، عدم در هر سه دخالت داشت. و یکون و مبدعن الى ماقیل، و یکون و مبدعن الى ماقیل یعنی عدم مبدع می شود چنانچه گفته شده، نه نسبت. دیگه قرار شد نسبت رو حذف کنیم، به جاش به سببی بنویسیم. این علاماقیل هم اشاره داره به همه حرف دیروز، که بنابر قولی عدم مبده، بنابر قول دیگه مبده نیست. ما یحتاج اله هست، محتاج اله هست، اما مبده نیست. خب، اما من حیث و متغیرون او مستکملون او کائنون، گفتیم که یه مبده اضافه شد. حالا همین جسم به ما هو موصوفون رو تفصیل میدیم. ببینید عبارت ابن سینا این تو بود: اما من حیث انه جسم مطلقا، یعنی بدون اینکه موصوف باشه. بعد اما من حیث هو متغیر او مستکمل او کائنون، یعنی به ما هو موصوفون، به ما هو موصوفون، حالا صفت هر کدوم که باشه. این به ما هو موصوفون رو تفصیل میده: موصوفون به احد صفات ثلاثه، یا موصوفون به تغیر تنها. اگر موصوفون به احد ثلاثه باشد، مبادی عبارتند از هیولا صورت عدم، اگر موصوفند به تغییر تنها باشد مبادی عبارتند از هیولا و مزاده، که این از خود خودی داده. پس نحوه عبارت توجه کنید، عبارت اول میگه جسم به ماه و به جسم مطلق، بعد میگه جسم به ماه و موصوفان، بعد جسم به ماه و موصوفان رو تفصیل میده، میگه موصوفون به احتر سلاس یا موصوفون به تغییر تنها. بنابراین این فَإِنْ اَخَذْنَا تَفْصِيلِ اَمَّا مِنْ هَيْسَا وَمُتَغَيِّرُونَ او مستقبلان او کائنون هست. فَإِنْ اَخَذْنَا مَا يَأُمُّ الْمُتَغَيِّرُ وَالْمُسْتَكْمِلُ وَالْكَائِنُ، اگر اخذ کردیم صفت جسم را یا خود جسم را، خود جسم رو طوری اخذ کردیم که بتواند متغیر باشد، بتواند مستکمل باشد، بتواند کائن باشد، متغیر تنها نباشه، کانت المبادی این ستا هیولا هیئت عدم. هیولا یعنی چی؟ یعنی ما هو قابل لصورت زائل و الحادثه. هیولا منشون دیگه از خواهیش توضیح دادم. اینجا که میرسیم هیولا رو به اون معنایی که جزء الجسم قرارش میدیم معناش نمی کنیم. اینجا میگیم ما هوبل قابلون به صورت زائل اول حادثه، در متغیر، در مستکمل و حادث میگیم ما هوبل قابلون به صورت حادثه یا کامله. پس هیولا روشن شد. هیئت یعنی چی؟ هیئت رو دیروز اشاره کردیم، بعدن رو خواهیم گفت که هیئت میتواند هیئت جوهری باشد، میتواند هیئت عرضی باشد، اگرچه هیئت در جاهای دیگر اختصاص به عرضیات دارد، بر جوهر اطلاق نمیشه، اما در این باب هیئت رو عام میگیریم، هم بر هیئت جوهری اطلاقش میکنیم هم بر هیئت عرضی، و گاهی به جای هیئت صورت میگوییم. صورت که در جای دیگر بر جوهر اطلاق می شود، اینجا هم بر صورت جوهری اطلاق می شود، هم بر صورت عرضی. پس هیئت که مرادف است در اینجا با صورت عام است، هم جوهری رو شامل می شود، هم عرضی رو شامل می شود. اینجا اینطوره، اینجا یعنی در باب تغییر و استکمال و کن، را در جای دیگه ما هیئت رو بر عرض اطلاق می کنیم، صورت رو بر جوهر اطلاق می کنیم. بله؟
چون
مبدعی فقط بس من صورت جوهری
سمجد،
حالا میرسیم بعدن بحث میکنیم اینو میانیم. چون میفرمایید چون مبدعه باید بر صورت جوهری اطلاق شود، چون صورت جوهری عرض نیست، چون صورت جوهری عرض نیست میتواند مبدع باشد، اما صورت عرضی چون عرضه و عوارض جز مبادی نیستن، پس نمیتونیم صورت عرضی رو مبادی حساب کنیم، و چون بحث ما الان در مبادی است باید صورت رو اختصاص بدیم به جوهر. این فرمیششون هست، نباید اطلاقش کنیم بر عرض. جواب همونیست که در اوائل بحث دادیم، یادتون باشه در اوائل فصل گفتیم جسم را به ما هو ابیض او قوی او صحیح ملاحظه میکنیم، تعبیرمون همین بود، به ما هو ابیض او صحیح او قوی. بله، ازا اخذت الجسم، صفحه 14 بود به کتاب ما، اوائل فصل، همین فصلی که درش هستیم، ازا اخذت الجسم این های صحبه کل ابیض اول قوی او صحیح، که اونده توضیح دادیم اگر جسم را با این عوارض بگیرید مجموعه مبادی پیدا میکند که این عرض میشه مبادیش، یکی از مبادیش. جسم خالی رو اگر ملاحظه کنید عرض مبدعش نمیشه، اما جسمی که اخذ با این عوارض یه مجموعه ای شده، این مجموعه رو ملاحظه کنید هیئت عرضی میتونه مبدعش باشه، چون جزءش دیگه. جسم خالی هیئت عرضی جزءش نیست، عارض بروز، اما جسم مقید به هیئت به عوارض هیئت عرضی جزءشه، اون وقت هیئت عرضی میتواند مبدا برای اون جسم باشه، ولو مبدا نمیتونه برای جسم مطلق باشه، ولی برای جسمی که ماخوذ است به علاوه عرض این هیئت عرضی میتونه مبدا باشه. خب پس هیئت اهم شد از هیئت جوهری و هیئت عرضی، و معلوم هم شد که هیئت جوهری مال جسمی است که با صفت و عرض اخذ بشه و مال جسمی است که خالی اخذ بشه، اما هیئت عرضی مال جسمی است که با عرض اخذ بشه. و عدمن عدم هم جزء مبادیه به بیانی که گفته شد دیگه، این پیش از همه توضیح داده شد که عدم چجوری مبدعه، آیا اسم مبدع در شدلاق میشه یا نمیشه، نمی چکتا بشه. و این خصصن المتغیر، یعنی این عطه بر اون این اخذنا مایه امه، اگر اخذ کنیم در جسم مایه ام المتغیر و المستکن و کائن، این جسم رو اعم بداریم از جسم متغیر و جسم مستقل و جسم کائن، مبادی این صفات که گفتیم و این خصص کن متغیر. ولی اگر فقط جسم متغیر رو مطرح کردیم، مستقل و کائن نگفتیم، کانت المبادی این دوتا هیولا و مزاده، این همه توضیح داده شد، مزاده رو بیان کردیم. چرا مزاد در جزء مبادی قرار میدید؟ اولا قبل از این که چراشو بگیم، منظور از مزاده، مزاده ایست که بین متغیر و ان و متغیر و الیه، این اولا منظور از مزاده، یعنی مزاده بین متغیر و ان و متغیر و الیه. در هر تغییری ما متغیر و ان داریم، ما متغیر و الیه داریم، مزاده ای که بین هماست این رو مبدا حساب کرده، این اولا. ثانیا چرا مزاده مبدا؟ این چرا مبدع خود ابن سینا گفته، اگر مزاده نباشه تغییر حاصل نمیشه. تغییر قوامش به این بود که زوالی باشد و حدوثی باشد، حتما باید زوال و حدوث باشه، و اگر مزاده نباشه زوال و حدوث نیست. این صورت حادثه در کنار صورت زاده جمع میشه و تغییر حاصل نمیشه. صورت اولی موجود، صورت دومی هم میاد، خب میشه استکمار، میشه نمیشه تغییر. تغییر قوامش به این است که صورتی که آمد صورت قبلی بره، عرضی که آمد عرض قبلی بره، این میشه تغییر. و اگر صورت آمد صورت دیگر را معلوم میشه بینشون مزاده است. از سر هر تغییر مزاده موجوده. علت این که ما مزاده را جز مبادی به حساب میاریم اینه که قوام تغییر به مزاده است، یا قوام جسم چه متغیر است با وصف تغییر قوامش مزاد است. فإن المتوسط، متوسط از خارج توضیح دادم دیگه تکرارش نمی کنم، فإن المتوسط انما یتغیر عن، یتغیر عن ضمیر نداره، یتغیر ضمیر عنه به متوسط برمیگرده. و الی متوسط، از این متوسط تغییر حاصل می شود و به این متغیر، به این متوسط تغییر حاصل می شه. یعنی متوسط چیزی است که از او جسم تغییر می کند و به سمت او می رود. من هی فإن المتوسط، این تغییر درش حاصل می شود از این جهت که فیه ضدیتون ما، از این جهت که درش یه ضدیتی هست، اگر ضدیت نبود تغییر حاصل نمی شود، نه تغییر ان نه تغییر الیه. این که تغییر حاصل می شود ان هو و الیه، یعنی یه چیزی زائل می شود، باطل می شود، یه چیزی حادث می شود، معلوم میشه ضدیتی وجود داره. و همین ضدیت رو ما به عنوان مبدع قرار میدیم، اما و نه برای جسم، بلکه برای جسم متغیر. خب این تا اینجا خلاصه ای بود از کل فصل. از یشبهو که باید سر خط نوشته بشه مطلب جدیده، میخواد فرق بذاره بین عدم و صورت، بین هیولا و صورت، بین هیئت جوهری هیئت عرضی، فرقای متعدده که انشالله با در جلسه آینده خونده بشه.